خبر ندارم، ولی کلیاتش میدونم که جزء قوانین مصوبه مجلس هستش.
حجاب باید باشه دیگه، یعنی جزء قانون اساسی کشورمونه که حجاب باید باشه، ما هم همین رعایت میکنیم دیگه.
نمیدونم، فکر کنم وسیع باشه که بخوام بگم.
فکر میکنید خود شما حجاب قانونی رو رعایت میکنید؟
تا حدودی، نه به اون صورت زیاد، تا حدودی.
سلام، شما همچنان شنونده برنامه هزار صبح روشن هستید، برنامه از رادیو ایران. آقای دکتر، در کشور ما برای قانونی به عنوان حجاب هست، ولی یک گلایه‌ای که هست اینه که این قانون اصلا قانون شفافی نیست و بعد موقع اعمال سلیقه اعمال میشه.
بذارید یه خورده دقیق‌تر به مسئله نگاه بکنیم. یک، ما در ایران قانون داریم، قانون هم کاملا شفاف و تصریح شده است. دو، ما در مدینه فاضله زندگی نمی‌کنیم که توقع داشته باشیم همه مجریان بلا استثناء صفر تا صدشون پسر پیغمبر باشن و در فهم اون چیزی که بهش میگیم قانون دارای عالی‌ترین رتبه درک باشن و در موقع اجرا به بهترین نحو ممکن اون رو اجرا بکنن، که اگر اینجوری بود بعدش می‌گذاشیم کشور مدینه فاضله. دوست داریم به اون سمت حرکت کنیم، اما واقعیت اینه که لزوما با اون مرحله فاصله. نکته سوم، اینکه مصادیق رو بیاریم بار بر اصل موضوع بکنیم و با مصادیقی که بعضا ناقض اصل موضوع هست خود اصل موضوع رو بزنیم، شاید خطاترین و اشتباهترین کاری باشه که میتونه شکل بگیره. اگر یک نفر اومده راجع به یک مسئله ای بد عمل کرده، ما باید ببینیم اولا او کیست و چرا بد عمل کرده، دو باید ببینیم اساسا اونی که نسبت بهش عمل شده خوبه یا بده. جامعه ای که میاد همه اینا رو میریزه تو هم دیگه، این جامعه همیشه تو تردیده، این خوبه اون بده، بعد یه مرحله اون بد میشه این خوب میشه، همیشه تو حالت به تعبیر خودمون بازار صد اسمال گیر میکنیم. برای همین ما نسبت به مسئله حجاب باید دو مسئله رو شفاف داشته باشیم. ما اصلا در کشورش قانونی هم نداشته باشیم، بالاخره ما باید این پوشش رو رعایت بکنیم یا نه. ما وقتی صحبت از تعادل میکنیم، مفهوم تحت عنوان تعادل شناور داریم دیگه. تعادل شناور یعنی نذاریم به ورطه افراط و تفریط برسیم. حتی اگر یه نفر بد عمل کرد، از نظر ما اونی که بد عمل کرده آیه و روایت تلقی، حدود شرعی تلقی
نمیشه.
پس اولین مسئله اینه که اینا رو از هم جدا کنیم. اگر قبول داریم اصل پوشش خوب است، به همین هم توجه داشته باشیم و اعتقاد داشته باشیم، چه اعمال کننده قانون باشد چه نباشد. این نکته اول. نکته دوم، همیشه که نباید آب از بالا به پایین بریزه، که خیلی وقتا باید از پایین به بالا بجوشه. ما خیلی وقتا باید به لحاظ اجتماعی و به لحاظ فردیت، به لحاظ مردم بیاییم و قانون رو درست برای برخی از مجریان تشریح کنیم. یه خورده دقت داشته باشیم به این موضوع، حواسمون باشه چیزی که با دنیا و آخرت، حیا و غیرت، حریم و حرمت خودمون گره خورده، بارش رو دوش دیگران نندازیم که اگر درست نبود یا او درست عمل نکرد، ما همه دیدگاهمون رو روی غلط او بریم در واقع ببندیم.
آقای دکتر، این چیزی که شما میفرمایید دقیقاً مثل همون مثال مدینه فاضله بود که خودتون فرمودید. نمیتونیم از همه مردم توقع داشته باشیم که حساب قانونگذار رو از حساب مجری جدا بکنن.
شما الان یه تیکه ماجرا رو گرفتید و تیکه رو ول کردید. ما نمیتونیم از همه مردم توقع داشته باشیم، اما میتونیم به همه مردم بگیم یا نه. اگر معتقدیم که جامعه ما جامعه توسعه یافته است به لحاظ ذهنی و عقلی، پس قاعدتا از یک همچین جامعه میشه توقع داشت که اینقدر رو دیگه درک بکند که مسئله قانونگذار از قانون، مسئله قانون از مجری و مسئله مجری از اعتقادات من نسبت به اون 7-8 کلمه‌ای که با هم دیگه در جلسات قبل بحث کردیم مجزاست. این یه فاکتور عقلیه، بالاخره ما عقل داریم یا نداریم.
قانونی که شفاف باشه دست مجری بسته میشه برای برخورد سلیقه‌ای.
از شنوندگان سوال کنید که دقیقاً راجع به قانون حجاب چی میتونن.
شنیدین گفتن که نمیدونیم.
نمیدونیم آیا داله بر نبودنه یا داله بر شفاف نبودنه. یه مسئله خیلی مهمی وجود داره. قانون شفاف بود، اما اونجایی که دوست داریم یا میخوایم یا کلن حاضر به پذیرش این قیودش نیستیم، عبارتهایی مثل شفاف نبودن، درست اجرا نشدن، اینها رو میایم بار بر مسئله میکنیم، یک فضای مبهم با استدلالهای ناقص ایجاد میکنیم. این وقتی شروع می که به چرخیدن، ما بقیه مردم یا بنده و شما نمیریم بشینیم یک بار این قانون رو بخونیم. اون وقت ملاک قضاوت من راجع به متن مکتوب مصوب شده صد تا فیلتر رد شده میشه رسانه، میشه ذهن ناقص آقا یا خانم فلانی در فلان رسانه که خودش هم درک صحیحی از این موضوع نداره. پس یک فرایندی ما داریم، تعاریف مشخصه، حدود مشخصه، قانون مشخصه، دو چیز این وسط مانع رسیدن ما به این مشخص بودن دقیقه، مطالعه نکردنمون و با مصداق‌های محدود و غلط اصل ماجرا رو تفسیر کردن. مسئله پوشش و حجاب خیلی ساده است. خودمونیش چی میشه؟ آقا زننده تو خیابون نیا.
دکتر، در این مرحله یه مسئله دیگه پیش میاد، اینکه کسانی که منتقد قانون حجابن و قانونی بودن حجاب در این حدودش میگن که تعداد کسانی که به این قانون اعتراض دارن انقدر زیاد هست که این قانون تغییر بکنه. یعنی میگن که همه قانونها خط سیرشون اینطوریه که قانون گذاشته میشه، به مرور زمان دیده میشه که تعداد کسانی که بهش اعتراض داشته باشن زیاد باشه، طبق سازوکارهای دموکراتیک تغییری در این قانون به وجود میاد. در مورد این قانون نباید مثلا تغییری به وجود بیاد.
ببین، این همی خودت بیشتر شبیه شوخی خانم بغدادی. مورچه رو داشت آب میبرد، گفت دنیا رو آب برده. ماها رو هوا نباید سازه بسازیم. اولا مگه آماری گرفته شده در ایران که اکثریت الان مخالف حجاب؟ این سوال فارغ از مسئله حجاب از هم میپرسیم. کدوم آمار، کدوم پیمایش، کدوم نظرسنجی، کدوم مفهوم، من نمیگم قانونی، اجتماعی، الان داره به ما این آلارم رو میده که اکثریت. وقتی میگیم اکثریت یعنی 51% به بالا دیگه. یعنی اگر ما الان 90 میلیون جمعیت داشته باشیم، باید 46 میلیون دنبال این 46 میلیون عدد خیلی زیادیه. پس یا در استخدام کلماتی خود میلنگیم، یا یه اقلیتی میخوان آنارشی کنن دوباره به اسم اکثریت، یا یه اکثریت قدرت درک موضوع رو ندارن، اقلیت رو دارن جری میکنن. نکته دوم، کجای فرایندهای دموکراتیک؟ شما در یه کشور اروپایی و آمریکا ما وقتی کلمه دموکراسی و دموکراتیک رو میاریم، آمالمون میشه اون طرف دیگه. یک نفر بیاد به ما اثبات کنه که طبق کدوم مفهوم در اروپای دموکراتیک و آمریکای دموکراتیک مفاهیم اصولی و اولیه ایدئولوژیکیشون به رفراندوم گذاشته شده. یه مورد تو طول تاریخ بیارن. خیلی دقت داشته باشیم، لااقل مفاهیم رو مسخ نکنیم، خودمون رو توی فضای تسخیر شده غیر قابل انعطاف قرار ندیم و تصورمون این نباشه که اگر یه چهار تا جمله وایرال شد پس این جزء اصول تلقی میشه. خیر، هر چیزی یک راهی داره.
ممنون آقای دکتر، لطف کردین. انشالله که تکلیفمون با این قانون حجاب مشخص بشه.
پس بذارید اینجوری بگیم، انشالله که تکلیفمون با خودمون روشن بشه. قانون مشخصه، ما باید خودمون رو مشخص کنیم.
ممنون، خدا نگهدار.
بیشتر نمیشه.
پروفیل در و پنجره مستحکم آباگان از هر آزمایش استحکامی سربلند بیرون میاد. آباگان، سرسخت در سختی ها. مرکز تماس 061-38-20.
از با سلام را چی کتا دریا، از با سلام ماهی بگیر هر جا، ماهی ماهی تازه دریا، سر میخوره از توی دست سیاه، ماهی سفید دریا، های ماهی جنوب حلوا، یکی دوتا ماهی نداره با سلام، دل تو بزن به دریا.
با سلام و نصب کن و با لذت خرید کن. با سلام دات کام.
FM 90 MHz AM 558 KHz
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
ساعت 12:40 دقیقه است. سپاسگزارم از اینکه این شبکه رادیویی برای شنیدن انتخاب کردین. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه ایران امروز باشین.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان رادیو ایران، به ویژه برنامه ایران امروز. من رضا فراخی هستم و خیلی خوشحالم که در 50 دقیقه پیش رو با یک ایران امروز دیگر در خدمت شما ایم. ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. بله، امروز 21 تیر ماه، روز حمله به مسجد گوهرشاد و کشتار مردم به دست حکومت پهلوی اول هستش و به همین مناسبت هم در تقویم امروز روز عفاف و حجاب نامگذاری شده. برای همین در برنامه ایران امروز ما میخوایم نگاهی بکنیم به بحث لایحه عفاف و حجاب که در چند وقت اخیر در میان قوای مختلف مطرح شد. رئیس جمهور هم به تازگی صحبت کردن در این باره و گفتن که دستگاه معطل بررسی و تصویب لایحه عفاف و حجاب نباشن و وظایف خودشون رو در این باره انجام بدن. برخی از مقامات قضایی هم صحبت‌های مطرح کردن و گفتن یک سری تغییرات داشته. در کنار همه اینها، ما تو این چند وقت در بحث لایحه عفاف و حجاب شاهد نظرات مختلف از سوی کارشناسان و مسئولان بودیم. مثلا برخی از نمایندگان مجلس به این مسئله اشاره کردن که مخالفان این لایحه درک درستی از این لایحه ندارن و باید با دقت بیشتری بررسی کنن. در سوی مقابل برخی از کارشناسان مثلا اشاره می‌کنن که این لایحه دارای ضمانت‌های اجرایی برای پیاده سازی عفاف و حجاب در کشور نیست. در سوی مقابل برخی از نمایندگان مجلس هم اشاره میکنن که این لایحه میتونه به هر حال بحث عفاف و حجاب رو در جامعه تقویت کنه و به نوعی به سمت اقناع جامعه در این زمینه وضعیت رو پیش ببره، چرا که از نگاه این دست از نمایندگان مجلس ما به بحث اقناع جامعه در بحث عفاف و حجاب بسیار نیازمندیم. برای به طور کلی ما امروز نگاهی خواهیم داشت به بحث لایحه عفاف و حجاب و در این باره گفتگو خواهیم کرد با کارشناسان و برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی. حتما تا پایان ایران امروز رو همراهی بفرمایید. خیلی خوبه که در همین ابتدای برنامه اشاره کنیم که در 28 خرداد ماه امسال لایحه عفاف و حجاب در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شد و این آخرین اتفاقی که درباره این لایحه رخ داده و پس از اون دیگه حالا بین دستگاه‌های مختلف فقط شاهد اظهار نظرهای درباره این لایحه بودیم و از سوی کارشناسان هم به هر حال این لایحه مورد بررسی و به هر حال نگاه کارشناسانه قرار گرفته و تو این زمینه هم نمایندگان مجلس اظهار نظر کردن. مثلا خانم شیوا قاسمی پور در مخالفت با این لایحه گفته کسی در مجلس مخالف حجاب نیست، اما مسئله این است که لایحه نوشته شده در حوزه بی‌حجابی بازدارنده نیست. ایشون جزء اون دسته‌ای هستند که معتقدند ضمانت‌های اجرایی این لایحه کافی نیست. ایشون همچنین افزودند که در این لایحه سهم درستی نسبت به دین و شؤونات شهری وجود نداشت. این لایحه با قانون مجازات اسلامی و قواعد امر معروف و نهی از منکر تناقض دارد، در حالی که حجاب یک باور هستش. و در کنار همه اینها به هر حال کارشناسان هم اشاره میکنند که در بحث این که ما بخوایم توی این لایحه ضمانت‌های اجرایی در نظر بگیریم، حتما و حتما در کنار ضمانت‌های اجرایی باید به مباحث فرهنگی هم بپردازیم. اگه یادتون باشه تو این چند روزه خبرهایی هم مطرح شد در این باره که اسامی به هر حال نهادها و دستگاه‌هایی که در بحث عفاف و حجاب به وظایف خودشون عمل نکردن منتشر شد و از سوی برخی از مقامات و مسئولان هم مورد اشاره قرار گرفت. یک موضوع خیلی مهمه، یعنی ما در این سالها شاهد این بودیم که بخش اصلی پیاده سازی عفاف و حجاب به روی دوش دستگاه‌های انتظامی بوده، اما خب در این چند سال، یکی دو سال اخیر، خیلی جدی‌تر به این مسئله نگاه شد و به هر حال دستگاه‌هایی تو این زمینه وجود دارن که بودجه دریافت کردن و باید پاسخگو باشن که چرا به وظایف خودشون در مورد عفاف و حجاب در جامعه و ترویج این امر مهم دینی عمل نکردن. و خیلی خوبه که ما تو این چند ساله شاهد این هستیم که دارن فشار میارن به هر حال کارشناسان و برخی از نهادهای مجلس که این دستگاه‌ها پاسخگو باشن. فقط بار به روی دوش دستگاه انتظامی نیست، به ویژه این که در این چند ماه هم برخی از مسئولان انتظامی کشور نسبت به این مسئله انتقاد کردن که چرا فقط بار رو روی دوش ما قرار دادین، در حالی که ما صدها نهاد فرهنگی داریم که باید به وظیفه خودشون در بحث عفاف و حجاب عمل می‌کردن، اما این اتفاق رخ نداده. با ایران امروز همچنان همراه باشید. بله، خب در همین باره میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر محمود حاجی لویی، قائم مقام و دبیر ستاد فرهنگی اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی. آقای حاجی لویی سلام و عرض ادب.
سلام علیکم، خیلی خوشحالم که در برنامه شما هستم.
منم خیلی سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار ایران امروز قرار دادین. آقای دکتر، برای خیلی از مخاطبان و کسانی که نسبت به لایحه عفاف و حجاب به خبرها رو دنبال می‌کردن در این چند وقته، این سوال مطرحه که گیر کار کجاست؟ چرا این لایحه به هر حال به صورت مشخص تصویب نمیشه؟ هر نهاد دربارش یه نظری میده، یه بحثی رو مطرح می‌کنه. شما حالا می‌خواید اگر یک مقدمه رو بفهمید و بعدم به این سوال پاسخ بدین که اشکال و به هر حال گیر کار کجاست؟
شما مقدمه خوبی رو مطرح کردید.
بله.
من از تکرار برخی موارد عبور میکنم.
بله.
ببینید، مسئله بی‌حجابی و بدپوششی که امروز ما در جامعه شاهد هستیم یک مسئله چند لایه و داره ابعاد مختلفه.
بله.
برای اینکه ما بتونیم در مواجهه با یه پدیده این چنینی جواب بگیریم، یعنی یک اقدام مؤثری باشه به گونه‌ای که خانواده ایرانی احساس یه تغییری در فضا جامعه بکنه،
بله،
باید مجموعه ای از اتفاقات در ارتباط با هم بیفته.
بله.
به این معنا که همه با هم، دستگاه های حاکمیتی، دولتی، مجموعه خصوصی، مردم، چهره های فرهنگی اجتماعی، در دستگاه ها، دستگاه های در واقع فرهنگی اجتماعی، حتی دستگاه های غیر فرهنگی مثل سمت، باید در واقع در یک نقشه مشترک با هم همکاری بکنن تا ما بتونیم نتیجه بگیریم.
درسته.
نوعاً اقدامات این چنینی برای هماهنگ شدن به یک پارچه شدن یه زمانی رو نیاز داره. لذا یه بخشی از این زمان واقعش به نظر بنده میرسه که با این نگاه قابل توجیه. ولی این رو اضافه بکنید به این که واقعش نسبت به مسئله بودگی حجاب و گستره این مسئله، عمق اون، ابعاد اون، یه رختای بین مجموعه این دستگاه ها و کنشگران که عرض کردم تفاوت نگاه هایی هم وجود داره. این تفاوت نگاه ها هم به پیچیدگی رسیدن به یک اقدام مشترک در واقع کمک میکنه و همه اینها در کنار هم باعث شده که ما یه شرایطی داشته باشیم که امروز خانواده های ایرانی مطالبه جدی دارن که چرا حاکمیت در واقع در مواجهه با یک مسئله روشنی که به شکل روزمره امروز همه باهاش مواجه هستیم با یه تأخیری مواجه.
بله. آقای دکتر، یک اشاره بسیار خوبی شما فرمودین در ابتدای صحبتتون به این که این یک مجموعه از اقدامات باید صورت بگیره. خب تو این چند سال برخی از صاحب نظرها به این مسئله نگاه داشتن که به هر حال این یک پکیجه، یعنی هم مسائل اقتصادی درش دخیله، هم مسائل سیاسی دخیله، هم مسائل فرهنگی دخیله، هم مسائل انتظامی دخیله. ببین مثلا الان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اخیراً گفتن که امیدبخشی در جامعه جامعتون بیش از 14-15 میلیون جوان مجرد دارین که بخششون به خاطر مسائل اقتصادی نمیتوانن ازدواج کنن، طبیعتاً مسئله عفاف و حجاب مورد خدشه قرار میگیره، یعنی یک مکانیسم طبیعی اجتماعی اتفاق. شما چطور فکر میکنین در این زمینه؟
طبیعتاً همینطوره. شما در حوزه مسئله های فرهنگی و اجتماعی عموماً با یک پدیده چند بعدی، چند مؤلفه‌ای، چند ریشه‌ای مواجهی.
بله.
لذا میبینید که خیلی از ریشه های همین مسئله بیهجابی و بدپوششی که امروز ما تو جامعه میبینیم ریشه های اقتصادی داره. این اصلا قابل کتمان نیست.
بله.
یه وقت شما میگید خب خیلی از خانواده ها این رو مطرح میکنن که بله بالاخره ما برای فرزند نوجوانمون میخوایم یک لباس مناسبی رو خریداری بکنیم. آیا این لباس مناسب در دسترس ما هست؟ در دسترس بودن لباس خوب یعنی که در واقع به لحاظ قیمت به اقتصاد به صرفه باشه، یعنی که شما بتونید اون رو از اولین فروشگاه تهیه بکنید.
بله درسته.
اگر اینها نباشه، مثل این مثال، مثالهای ما بیشماری داریم توی
بله. در کنار همه اینا گران بودن بحث پوشش هایی که مثلا جز پوشش هایی با عفاف محسوب میشه و پوشش مثلا چادر خیلی گران هستش، در کنار این مسئله باید فکرم برای این بشه.
حتما همینطوره. چون به چادر اشاره کردی من عرض بکنم، ببینید خب ما امروز یک جامعه جوان هستیم.
بله.
خیلی از نوجوانان و جوانان ما در پوشش علاقه‌مند به استفاده از یک تنوعی هستن.
بله
و میخوان که اون حس زیبایی شناختیشون به نوعی ارضا بشه. خب تو این حوزه باز من به یکی از افراد اشاره بکنم، ما حتما نیاز داریم به اینکه مدهای جدیدی طراحی بشه، لباسهایی که در عین اینکه اون ارزشهای ایرانی اسلامی ما رو پوشش میده زیبا هم باشه، در عین اینکه زیبا هست دارای کارکردهای خوب هم باشه.
بله.
دختران ما دوست دارن که دراخره تو خیلی جاها ورزش بکنن.
بله.
خب یه لباس مناسبی که هم اون پارامترهای پوشش رو داشته باشه و هم زیبا باشه و همین که به راحتی بشه باش ورزش کرد امروز مسئله،
همین که مکان مناسبی باشه برای دختر خانم ها،
مکان مناسب، همه اینها کنار هم. لذا عرض میکنم به شما که ما در حوزه فرهنگ اگر بخواهیم جواب مؤثر بگیریم همه با هم باید حرکت بکنیم.
حالا شورای عالی انقلاب فرهنگ تو این زمین ها در جایگاه خودش چه کاری انجام داده؟
ببینید شورای عالی انقلاب فرهنگی نهاد سیاست گذاره.
بله.
نهاد سیاست گذاره یعنی دستگاه اجرایی نیست.
بله.
پس ما توقع از شورای عالی انقلاب فرهنگی نباید داشته باشیم که در واقع یک کار اجرایی رو، کار فرهنگی رو انجام بده. سیاستگزار چی کار میکنه؟ کار اصلیش همین یک پارچه کردن مجموعه اقدامات دستگاه های مختلف، مجموعه های تشکل های مردمی در کنار هم، کنار هم قرار دادن اینها برای اینکه یک جواب خوب بگیریم، به اینکه جواب مؤثر بگیریم. خب تو این حوزه چه کرده؟ ما در واقع یکی از مصوبات خیلی خوبمون مصوبه 820 دوره انقلاب فرهنگی که تو اون یه تقسیم کاری روشنی شده بین همه دستگاه‌هایی که تو این حوزه موثرن و بعد در واقع الگوی انجام کار و پیگیری امور هم در اون مشخص شده. جالبه بدونید که دوره انقلاب فرهنگی مسئله حجاب رو و الگوی مواجهه با بیهجابی و بدپوششی رو اولا فرهنگی میدونه.
بله درست.
ما همین مصوبه رو اگر تحلیل بکنید قاطبه گزاره هایی که داره گزاره های فرهنگیه به شکل اقل و شاید مثلا چند درصد از این گزاره ها گزاره های سلبیه. پس دولت انقلاب فرهنگی باید ریل گزاری بکنه، دولت انقلاب فرهنگی باید یک الگوی برای یک پارچه سازی ایجاد بکنه. به نظر بنده میرسه که این اتفاقات افتاده، ولی یه مسئله وجود داره. شما میگید که خب مردم انتظار عمل در کف خیابون رو دارن. کف خیابون یه اصطلاحه، معناش این اثر رو دیدن رو دارن. این با عمل اتفاق میفته. بله شما اگه کارها رو تعریف کردید، اگه دستگاه نکردن چه؟ این حرف خیلی حرف درستیه. یکی از چالش های جدی ما در ایران عمل به قانون و عمل مبتنی بر برنامه هاست. ما امروز در ایران کمترین تحقق برنامه عمل مبتنی بر برنامه ها رو داریم. درست. یه مسئله عمومی در کشوره.
آیتور، ولی اگر خوب نگاه کنیم به گذشته میبینیم که ما در این سالها فقط به کف خیابون نگاه کردیم برای اجرای قانون عفاف و حجاب. ببین، فقط سپردیم به دستگاه‌های قضایی، دستگاه‌های انتظامی و به هر صورت سعی کردیم از این طریق اثرگذار باشیم. ولی نهادهای فرهنگی عملاً کار خودشون رو انجام ندادن. این یک واقعیته. چرا این اتفاق افتاد؟
این حرف درستیه. ببینید، هم درست هم درست نیست. آنچه که محقق شد این بود، ولی آنچه که تدوین شد و طراحی شد واقعاً این نیست. مصوبات شورای عالی رو شما ملاحظه بفرمایید، عرض کردم رنگ فرهنگی اجتماعی اون بسیار پررنگه.
درسته.
و اقل این اقدامات سلبی و حالا مواجههایی که صورت میگیره. اما بله درسته، واقعش اینه که ما باید بتونیم اولا دستگاه های فرهنگی باید ظرفیت اقدامی خودشون رو بالا ببرن.
درسته.
این مهمه. برخی از دستگاه های ما نمیتوانند برخی از فعالیت ها رو دنبال بکنن. نکته دوم اینه که ما باید بتونیم از ظرفیت دستگاه‌های نظارتی استفاده بکنیم برای اینکه نوعی الزام در واقع با پشتوانه یه الزام محکمی برای این گزاره‌های و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی باشه که دستگاه‌ها بدانن اگر که این مصوبات رو و این گزاره‌ها رو اجرا نکنن، این با پیگردهای نظارتی مواجه میشن.
ولی در این سالا شاهدش مثلا نبودیم.
خیلی کمتر بودیم. این حرف واقعا حرف درستیه. ولی در سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی، در فصل تحولی شورا این مسئله بهش توجه شده و اقداماتی هم تو این حوزه صورت گرفت.
بله، ببینید، در 18 دی ماه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی یک بیانیه صادر کرد و در اون بیانیه عنوان کرد که در برخورد با هنجارشکنی ها مراقب باشید. تو این بیانیه به نظر میرسه که برخی از مسائل امنیتی و سیاسی هم مد نظر شورا بوده، درسته؟
همینطوره. ببینید، واقعش اینه، اینو مردم بزرگوار ایران از بنده که فرزند کوچک مردم هستم، 20 سال در حوزه فرهنگ کار میکنم، مدرس حوزه فرهنگ هستم، بپذیرن که یه بخشی از تغییرات و تحولات در فضای فرهنگی ایران متأثر از در واقع بازیگران خارج از ایران. یعنی شما بگید بهش در واقع دشمن، بهش بگید در واقع فرهنگ
تهاجم فرهنگی،
تهاجم فرهنگی، بگید فرهنگی که ریشه در این آب و خاک نداره.
درسته.
خب این مسئله واقعیه. دشمنی با فرهنگ ایرانی اسلامی ما امروز روشنه.
حداقلش اینه که اونا دارن سبک زندگی متفاوتی رو به جوانان ما ارائه میکنن.
بله، جالبه بدونید تو خیلی از تو برخی از در واقع مواجهات ما با پدیده‌های مواجه شدیم در خیابان‌ها.
بله.
افرادی که در واقع این افراد به شکل سازماندهی شده مروج یک نوع برهنگی و بدپوششی
بله.
عجیب و غریب بودن.
درسته.
اینا وقتی شما میگید سازماندهی شده یعنی اراده هایی هم وجود داره. لذا میخوام بگم اون اراده هایی که امروز نمیخوان ما ایرانی ها بر اساس ارزش های بومی خودمون زندگی بکنیم، نمیخوان ما یه کانون گرم خانواده داشته باشیم، آرامش زن و مرد در خونه رو در واقع هدف گرفتن، اینهاش ابایی ندارن که مردم ما رو در روبروی هم قرار بدن.
بله.
یعنی به گونه فضا رو ایجاد بکنن مردم ایرانی که اهل مدارا و در واقع یک نوع همزیستی هستن. ما جای جای ایران رو میبینید که اقوام کنار هم زندگی میکنن بدون هیچ حاشیه‌ای.
درست. آقای دکتر، ببینید یه مسئله علامت هست. شما چون نگاه کاملا فرهنگی دارین و به خوبی میدونین که پیاده سازی نگاه فرهنگی همیشه باید همراه با سعی صدر باشه. یعنی تحمل، به هر حال کار زیاد زمانبرم هست. اگر ما بخوایم صدر خودمون رو از دست بدیم، یعنی بگیم که باز هم بیایم پیاده سازی قانون عفاف و حجاب رو ببریم کف خیابون‌ها و بحث اجرای برای همراه با، یعنی بسپاریم به دستگاه انتظامی بیشتر، چه اتفاقی میفته؟ آیا بازم کار فرهنگی ما جواب خواهد داد؟
ببینید، اولا دو تا نکته میخوام به شما بگم. یکی این که گریزی ما از این نداریم که برخی از اقدامات سلبی رو تجویز کنیم. امروز مردم این رو میخوان.
درست.
با اون فردی که پافشاری میکنه